شنونده شبکه رادیوی فرهنگ هستید. دوستان عزیز، آرزو میکنم که سلامت و پاینده باشید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
پخش شبکه فرهنگ و برنامه مستند فرهنگ بشنوید.
اسم این ده ما خزر زادشگاه فردوسی هم در همین پخش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. ما خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
شهرداد روحانی. نوازنده، موسیقیدان، آهنگساز و رهبر ارکستر. شهرداد روحانی در 6 خرداد سال 1333 در شهر تهران و در یک خانواده هنری چشم به جهان گشود. پدر شهرداد رضا روحانی یکی از موسیقیدانهای معروف بود و پسرانش نیز راه پدر را ادامه دادند و موسیقیدان شدند. رضا روحانی علاوه بر شهرداد 3 پسر دیگر به نامهای انوشیروان، اردشیر و شهریار و نیز یک دختر به نام شیرین داشت. البته تنها پسران این خانواده در حوزه موسیقی وارد شدند و نام خود را مطرح کردند. شهرداد به رسم خانوادگیشان از 5 سالگی به فراگیری پیانو و موسیقی پرداخت و در 6 سالگی توانست پیانو را به راحتی بنوازد. شهرداد موسیقی را تحت نظر استادانی همچون پدرش، برادرش انوشیروان، جواد معروفی و چند استاد دیگر آموخت. او که در محیطی مملو از نوت‌های موسیقی بزرگ شده بود، تصمیم گرفت در 10 سالگی وارد هنرستان ملی موسیقی شود. با ورود شهرداد به هنرستان، قدم‌هایش در صنعت موسیقی محکم‌تر شد. زمانی که شهرداد 16 ساله بود، اولین قطعه خود را نوشت و آهنگسازی و تنظیم را نیز به تنهایی انجام داد. او قطعه خودش را برای رادیو ارسال کرد و در یک روز جمعه قطعه شهرداد برای کل شهر تهران از طریق رادیو پخش شد. طبق گفته شهرداد، حسی که در آن لحظه داشت مملو از استرس و اضطراب و همچنین هیجان بود، زیرا برای اولین بار بود که او قطعه خودش را در مکانی عمومی می شنید. این موفقیت کوچک باعث شد شهرداد مسیر موسیقی را با جدیت بیشتری دنبال کند. شهرداد روحانی پس از پایان هنرستان، برای ادامه دادن تحصیلات در زمینه موسیقی راهی شهر وین شد. شهرداد توانست با تحصیل در هنرستان هنرهای زیبای وین در رشته رهبری ارکستر سمفونی مشغول به تحصیل شود. شهرت شهرداد روحانی بیشتر به دلیل تنظیم و رهبری ارکستر کنسرت یانیست که به همراه ارکستر سلطنتی فیلارمونیک در فضای باز در پارتنون واقع در آتن پایتخت یونان انجام شد. این کنسرت تحسین و تشویق بینندگان را در پی داشت که به پربیننده ترین برنامه پخش شده از تلویزیون و دومین موزیک ویدیوی پرفروش در تاریخ جهان تبدیل شد. دریافت بورسیه دانشگاه UCLA. شهرداد که از توانایی و استعدادهای بالایی برخوردار بود و جزو نفرات برتر هنرستان وین به حساب می آمد، توانست بورسیه دانشگاه UCLA لس آنجلس را به دست آورد. این بورسیه آنقدر برای شهرداد جذاب بود که او را مسافر آمریکا کرد. شهرداد در این دانشگاه به تحصیل در رشته موسیقی فیلم پرداخت. درخشش شهرداد در موسیقی آنقدر بالا بود که از دانشگاه‌های معتبر زیادی برای او دعوتنامه به همراه بورسیه ارسال می‌شد. با این حال، شهرداد تصمیم گرفت در همان دانشگاه بماند. او آهنگ‌های خوبی ساخت و در این ایام جوایز و بورسیه‌های تحصیلی مختلفی هم در اروپا و هم در آمریکا نظیر ASCAP اسکالرشیپ در ایالت کالیفرنیای آمریکا را دریافت کرده است. شهرداد روحانی از سال 1987 تا 1991 رئیس و رهبر ارکستر سمفونی COTA لس آنجلس بوده است. افزون بر این، او رهبری چندین ارکستر سمفونی معتبر را به عنوان رهبر مهمان بر عهده داشته که از آن جمله می توان ارکستر سلطنتی فیلارمونیک لندن، ارکستر سمفونیک مینسوتا، سمفونیک کلرادو، سمفونیک سان دیگو، سمفونیک ایندیاناپولیس، سمفونیک نیوجرسی، سمفونی فیلارمونیک زاگرب و سمفونی جوانان آمریکا را نام برد. شهرداد روحانی در سال 1998 توسط دولت تایلند برای ساخت قطعه موسیقی مراسم افتتاحیه و اختتامیه 13مین بازی‌های دوره آسیایی دعوت شد. این قطعه به عنوان محبوب‌ترین آهنگ این بازی‌ها انتخاب شد. روحانی در سال 1999 جایزه پیکانس تایلند که معتبرترین جایزه موسیقی و هنری این کشور است را از آن خود کرد. شهرداد روحانی در زمینه ساخت و تنظیم موسیقی فیلم نیز فعال است.
Thank you.
شهرزاد روحانی در ششم ژانویه 2018 ارکستر سمفونیک اپرای ونکوور را در کنسرتی به نام همه ایرانم یا شب موسیقی ایران با ارکستر اپرای ونکوور رهبری کرد. در این کنسرت آثاری از آهنگسازان بزرگ ایران از دوره مشروطیت تا زمان حاضر اجرا شدند. او در این کنسرت افزون بر رهبری ارکستر در دو قطعه رابسودی اصفهان و سرزمین مادری سولیست پیانو نیز بود. پوئم سمفونی 5 دقیقه‌ای همه ایرانم ساخته کامبیز روشنروان اولین اجرای جهانیش در این کنسرت با خوانندگی علیرضا قربانی انجام شد. با ورود شهرزاد روحانی به دنیای موسیقی فیلم، درهای موفقیت یکی پس از دیگری برای او باز می شد. موفقیت بعدی که شهرزاد کسب کرد، ساخت موسیقی برای فیلم‌های معتبر جهانی، از جمله موسیقی متن سری فیلم‌های مأموریت غیرممکن، موسیقی متن جنگ ستارگان و موسیقی متن میکسموس بود. شهرزاد روحانی پس از پایان یافتن تحصیلاتش به کمپانی دیزنی برای ساخت موسیقی‌های متن انیمیشن‌های دیزنی پیوست. در فیلم معروف سلام سینما و دلشدگان از آهنگ‌های شهرزاد روحانی برای موسیقی متن استفاده شد. اما مهمترین اثر استاد شهرزاد روحانی آلبوم بی کلام نسیم بهاری است. رهبری ارکستر سمفونی تهران در 12 مرداد ماه سال 1395 خبر رسمی رهبری ارکستر سمفونی تهران با حضور درخشان شهرزاد روحانی در رسانه‌های ملی اعلام شد. شهرزاد روحانی برای اولین بار در دهه 80 کاندید رهبری ارکستر سمفونی شهر تهران شد. در این کنسرت شهرزاد روحانی شاهکارترین موسیقی ایرانی یعنی نینوا که توسط حسین علیزاده اجرا شد را انجام داد. شهرزاد روحانی اعتقاد داشت اگر نوازندگان جوان کنسرت ارکستر تهران مورد توجه و حمایت قرار بگیرند و از سازهای استاندارد و با کیفیت استفاده کنند، می توانند اجرایی با کیفیت در حد بزرگترین ارکستر سمفونیک جهان را داشته باشند. شهرزاد روحانی به مدت 2 سال رهبری کنسرت ارکستر تهران را بر عهده داشت و در این 2 سال بهترین موسیقی های ایران و جهان و همینطور موسیقی های فیلم های با ارزش و مشهوری را رهبری کرد. موسیقی فیلم محمد رسول الله که توسط موریس جار فرانسوی ساخته شد یکی از آثاری بود که شهرزاد به عنوان یک هنرمند وظیفه خود دانست تا برای جلوگیری از اهانتی که به شخص پیامبر اسلام شده بود و همچنین به نشانه اعتراض به افرادی که پیامبر را مورد بی احترامی قرار دادند بازاجرا کند. اجرای آهنگ خلیج فارس. استاد شهرزاد روحانی به عنوان یک ایرانی وظیفه خود دانسته است که تأثیر خوبی از کشورش بر روی سایر مردم جهان بگذارد. بنابراین تصمیم به ساخت قطعه‌ای برای خلیج فارس گرفت. این اثر در 12 قسمت ساخته شده و ساختش نزدیک به 8 ماه زمان برد. تلاش و تمرکز شهرزاد در این اثر بر این بود که بتواند خلیج فارس و شهرهای همسایه آن مانند قشم، دره ستارگان و سایر شهرها را در این موسیقی توصیف کند تا شنونده حس سفر و تجسم آن مکانها را داشته باشد. در این 12 قسمت در واقع 12 مکان مختلف از خلیج فارس و شهرهای اطراف خلیج فارس به زبان موسیقی که یک زبان بین المللی است، توصیف می شود. قسمت اول این قطعه با خلیج همیشه فارس شروع می شود. علت اجرای آهنگ خلیج همیشه فارس در لندن چه بود؟ شهرزاد تمام تلاش خود را انجام داد تا اثر خلیج فارس در لندن به اجرا در بیاید. در واقع علت اجرای این قطعه در لندن این بود که لندن گروه ارکستر سمفونیک بسیار قوی و ماهری دارد و همچنین برای اجرای این اثر از 100 نفر از بهترین گروه‌های کر استفاده شد که در بخش‌های مختلف آهنگ به زبان انگلیسی، پرشین گلف و یا فارسی خلیج فارس را نام می‌بردند. در واقع شهرزاد قصد داشت از طریق انگلیسی زبان‌ها کلمات انگلیسی خلیج فارس را به گوش تمام دنیا برساند. پس از لندن این اثر در آمریکا اجرا شد. در واقع استاد شهرزاد تلاش کرد خلیج فارس و ایران را با استفاده از ملیت‌های مختلف به تمام دنیا بشناساند. Thank you. آثار استاد شهرداد روحانی به عنوان گنجینه‌ای ارزشمند در موسیقی ایران شناخته می‌شوند. نغمه‌های بدیع و دلنشین او روح مخاطبان را نوازش کرده و آنها را به سفری در دنیای احساسات و زیبایی‌ها می‌برند. شهرداد روحانی یکی از برجسته‌ترین موسیقیدانان و آهنگسازان ایرانی است که با تبحر در موسیقی کلاسیک نقش مهمی در معرفی و ارتقاء موسیقی ایران در سطح جهانی ایفا کرده است. او به عنوان رهبر ارکستر و آهنگساز با ترکیب موسیقی شرق و غرب آثار بی‌نظیری خلق کرده که مورد تحسین مخاطبان بین المللی قرار گرفته است. برای استاد شهرداد روحانی طول عمر با عزت همراه با تندرستی و موفقیت آرزومندیم.
دوستان عزیز، در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه رادیویی فرهنگ. آرزو میکنم که سلامت و بهروز باشید و همچنان شنونده ادامه برنامه ها از شبکه منتخبتون، شبکه رادیویی فرهنگ.
گفتگو
شنود،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
شنوندگان گرامی رادیو، وقت شما به خیر. در این گزارش بشنوید صحبت‌های جناب آقای منصور حاجی از مؤلفان کتاب‌های معارف محمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا منصور حاجی هستم، در حوزه مباحث مربوط به معارف محمدی دارای تعریفات و کارهای تحقیقاتی متعددی هستم که امروز توفیق شد که در خدمت دوستان در حوزه وحدت اسلامی باشیم. همینجوری که می‌دونید پیامبر عظیم شأن اسلام دارای مقامات بسیار عالی هستند که در قرآن کریم نزدیک به 1500 آیه به صورت مستقیم در خصوص آقا رسول الله توضیح داده شده. تمامی مفسران و اندیشمندان اسلامی در این حوزه تعریفات زیادی داشتن. اما نکته مهم اونجاست که ظرفیت وجودی پیامبر عظیم شأن اسلام اینقدر بالا و گسترده است که در هر زمانی میتوان از اون به عنوان یک فرایند تمدن‌ساز در جهان اسلام استفاده کرد، حتی در جهان کنونی که خودش رو دوران مدرن و پست مدرن میدونه باز هم خودش رو نیازمند به معارف پیامبر عظیم شأن اسلام میدونه. خب آقا رسول الله در حوزه های مدنی، جامعه سازی، تمدن سازی، خانواده، رفتارهای اجتماعی دارای رفتارها و الگوهای زیادی هستن که قرآن هم به اون اشاره کرده. اما از اونجا که جهان اسلام یک دوران خیلی پرفراز و نشیب و گذرانده، اون توجهی رو که میواسه پیامبر خدا داشته باشه نداشته و این باعث شده که ما آثار و نتایجش رو در جهان اسلام داریم میبینیم که از جمله اختلافاتی که بین ماها به وجود اومده و از این اختلافات دولت صهیونیست داره استفاده میکنه. اما اگر همه ما حول محور آقا رسول الله جمع بشیم و اون نگاه عاطفی بر بشر دوستانه رو داشته باشیم، قطعا معضلی مانند غزه رو به راحتی میتونیم حل بکنیم. پیامبر عظیم شأن اسلام مرکز ثقل همه چی هستن. همونجور که در یک کشور پرچم، آب و خاک میتواند مبنای یک وحدت ملی قرار بگیره، پس وجود مبارک رسول الله هم در یک کشور میتواند مبنا قرار بگیرد، هم در یک خانواده میتواند مبنا قرار بگیرد و هم در جهان اسلام. لذا ما آثار وضعی این محبت به آقا رسول الله رو الان در جامعه خودمون حتی تا افراد هم می‌بینیم. و من یه نکته جالبی بهتون بگم، کلمه محمد تنها کلمه در دنیا وجود داره که تمامی زبان‌ها میتونن با همین لفظ به کار ببرن. مثلا نام مبارک حضرت علی رو مثلا خب خیلی ایلیا میگن یا ایلی در چینه، ولی محمد تنها کلمه ایه که حتی چینی ها میتونن محمد بگن، هم ژاپنی ها میتونن بگن، هم هندی ها میتونن بگن، هم انگلیسی ها. من یه سری از کارهای تحقیقاتی در حوزه پیامبر عظیم شأن اسلام که در مجلات تخصصی تحت عنوان پیامبر میان دو بی‌نهایت چاپ شده که عنوان اصلیش اینه که دشمنی بی‌نهایت شیطان به رسول الله و عشق بی‌نهایت خداوند به رسول الله، که در وضع مجلات چاپ شده، یا درباره پیامبر خدا در رابطه با الگوهای رفتارش و تعارضات داعش با اون حضرت هستش، و همچنین جمع‌آوری آیاتی که مربوط به رسول الله است که در آستانه چاپ شدن هستش. همچنین یکی از کارهای دیگری که انجام شده، اومدن با موضوع شناسی نزدیک به چند هزار عنوان پایان‌نامه رو پیشنهادی درست کردن با عنوان فرضیه که به دانشگاه‌ها ارائه شده. ان شاءالله در آینده نزدیک به جهان اسلام و دانشگاه‌ها از طریق ان شاءالله سیستم خودش ارائه خواهد شد. همیشه در تمامی ادیان و تمدن‌ها هزارها و صدها یک مبنای اعتقادی داشتند. 1500 سال پیامبر عظیم شأن اسلام که امسال به وقوع می‌پیونده، می‌توان آغاز سرفصل یک نگرش جدید به خود پیامبر و معارف ایشون باشه. و ما در طول سالیان گذشته دیدیم هر زمان محوریت اقدامات فرهنگی به سمت ایشون رفت، آثار وضعی خودش رو بر تمام مراتب و لایه‌های اجتماعی بشر گذاشته. گم شده اصلی ما در جهان اخلاق محمدیه. امیدوارم که همه ما بتوانیم با تمسک به اخلاق محمدی هم به دیگران مهربان باشیم، هم به خودمون. اولین صفته بارز اخلاق محمدی محبت، دوست داشتن دیگران، دوست داشتن بدون شائبه و بدون شیره و پیله. این بزرگترین حلقه گمشده بشر که اگر بتواند دیگران رو دوست داشته باشد، این اتفاقات به وجود میاد.
درود بر شما. سپاس فراواده.
گفت و
شنود.
بازنشسته تامین